حوادث بعدی و سقوط پیشه‌وری محمد رضا را به شدت مرعوب آمریکا کرد. در واقع اگر محمد رضا انگلیسی ها را عامل به سلطنت رسیدنش می دانست، حالا آمریکایی ها را ناجی آذربایجان محسوب می کرد. اما نمی فهمید که آمریکا این کار را به خاطر منافع خودش کرده، نه از سر علاقه به ملت ایران. پایان قسمت 35. تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
السلام عليك ایتها الصدیقة الشهیدة یا بنت رسول الله
بانوی نور
بانو سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها که نام و یادش برکت زندگی ماست، و سلام به شما که ارادتی خالصانه به این بانو دارید، بانوی زیبایی ها، بانوی نور که عشق و محبتش توی زندگی ما می درخشه، بانویی که لحظه به لحظه با نام و یادش زندگی می کنیم و برکت حضورش رونق زندگی ماست.
اللهم صل على فاطمة و ابیها، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
شما برنامه بانوی نور رو میشنوید، برنامه متبرک به نام و یاد بانوی خوبی ها حضرت زهرا سلام الله علیها. در این برنامه با گوشه ی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا میشیم و برکت این زندگی رو به زندگی خودمون میاریم. این برنامه بر اساس دانشنامه فاطمی تهیه میشه که در این بخش همکارم جناب آقای قزنفری ما رو با مقالات و نویسندگان این دانشنامه آشنا میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی برنامه بانوی نور. یکی دیگر از مقالات دانشنامه فاطمی مقاله است با عنوان سیره خانداری حضرت فاطمه سلام الله علیها. سرکار خانم فریبا اللاسوند این مقاله رو به نگارش درآوردن. در ابتدای مقاله اینطور آمده: خانداری عبارت است از انجام امور داخلی منزل مانند نظافت، آشپزی، آراستن خانه، مهمانداری و غیره که معمولاً این نوع کارها بر عهده زنان بوده است. حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز همچون زنان دیگر به خانداری می پرداخت و امور داخل خانه را سامان می بخشید. در خانه فاطمه سلام الله علیها به پیشنهاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم کارها به گونه‌ای تقسیم شده بود که امور مربوط به درون خانه به فاطمه و کارهای بیرون از خانه به علی واگذار شده بود. این تقسیم کار موجب شادمانی دختر پیامبر بود، چرا که هم از رویارویی با مردان معاف شده بود و هم کارهای سخت بیرون از خانه از دوش او برداشته شده بود. همچنین در این مقاله اومده که مهمترین اصول خانه‌داری دختر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم عبارتند از تدبیر اقتصادی، ساده زیستی و پرهیز از تجملات که هم با وضع اقتصادی همسرش هماهنگ بود و هم نشانه ای از همدردی با محرومان و نیازمندان جامعه بود. انفاق به مستمندان با وجود فقر و تنگدستی، مهمان نوازی و نظافت و بهداشت از دیگر اصول مهم خانه‌داری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده و معرفی یکی دیگر از مقالاتی که در دانشنامه فاطمی مورد استفاده قرار گرفته با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها قدم میذاریم. در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که در سیره صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قابل ذکر هست، سیره خانه‌داری فاطمه سلام الله علیها است. هرچند این نکته جزء مباحث مربوط به سیره همسرداری فاطمه سلام الله علیها یا سیره فرزندداری فاطمه سلام الله علیها در اون مباحث بحث میشه، اما به صورت مجزا هم قابل توجه هست. اصولی که در ارتباط با خانه در سیره فاطمه قابل ذکره، این که فاطمه سلام الله علیها به سادگی خانه توجه داره و بحث تجملات و وسائل تزئینی برای فاطمه سلام الله علیها اصل نیست. البته این نکته قابل ذکر هست که برای فاطمه سلام الله علیها مسئله زینت‌های دنیایی و زینت‌های حلال امر مجازی است و امر مشروعی است. فاطمه هم توجه به این نکته داشته و لذا اونگاه که یک مال حلالی از سهم امیرالمؤمنین علیه السلام به دست اون حضرت میرسه و پرده رو برای خانه‌اش تهیه میکنه، این حکایت از این دارد که تهیه به هر حال لوازم تزئینی در حد متعارف در سیره فاطمه جا دارد. اما با توجه به جایگاه فاطمه، اینکه فرزند حاکم زمان بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جدای از بعد نبوت حکومت داشتند، حاکم بودند، رهبری داشتند و فاطمه منصوب به او بود، شخص اولی بود که نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت. لذا وقتی که پیامبر اکرم اون پرده رو مشاهده کرد، نوعی اکراه در چهره پیامبر فاطمه مشاهده کرد. پیامبر اکرم تصریح نکرد به این که چنین چیزی بر تو جایز نیست، اما گویا نمیپسندید این رو و توقع داشت خانه فاطمه هم مثل خانه خودش در اوج سادگی باشه. لذا فاطمه بلافاصله اون پرده رو باز کردند و برای پیامبر اکرم فرستادند و تقدیم حضرت کردند و حضرت هم صرف به هر حال برخی از محرومان کردند در اون زمانی که مسلمان ها در وضعیت حاد اقتصادی به سر می بردند. وقتی که گزارش های مربوط به لوازم منزل فاطمه سلام الله علیها رو میخوانیم، به هر حال پوست گوسفندی به عنوان فرش خانه، بالشی از لیف خرما، یک کوزه، یک چوبی آویخته برای پهن کردن لباس و اتاقی که کفش با ماسه نرم فرش شده، مجموعه توصیفی است که یک فرد ناظر از اتاق و خانه فاطمه میتوانست داشته باشه. حد اکثر چیزهایی که در زندگی فاطمه دیده میشد این امور بود: ظرفهای گلین و ساده و زیرانداز و رواندازی این چنین. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روایتی میفرماد که من با فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله ازدواج کردم در حالی که زیراندازی جز یک پوست گوسفند نداشتیم که شبها روی آن میخوابیدیم و روزها شتر خود را روی آن علف میدادیم.
هرگز کسی نظیر تو پیدا نمی شود، هم تا کسی به عظمت کبرا نمی شود
هم تا کسی به عظمت کبرا نمی شود
همچنان با برنامه بانوی نور از شبکه سراسری معارف در خدمت شما هستیم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری رو بشنوید.
نکته دیگر که در بحث همسرداری فاطمه اشاره شده اینکه فاطمه سلام الله علیها خودشان تصریح می‌کردند به خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام که من از خدا حیا می‌کنم که چیزی که در توان تو نیست بر تو تحمیل کنم. زنان ما امروزه بسیار نیاز دارند به این خلقیات فاطمه توجه کنند، در عین اینکه نیاز دارند به آیات قرآن توجه کنند. آیات قرآن از سوی بهره‌مندی از زینت‌های دنیایی رو تجویز کرده، توصیه کرده. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقتی که وضعیت اقتصادی مسلمان‌ها بهتر شد، ائمه علیهم السلام از این زینت‌ها استفاده می‌کردند. مثلا در دوره امام صادق علیه السلام و ادوار بعد دیده میشه در خانه‌های معصومین علیهم السلام زواهری از این زینت‌های دنیایی وجود داره. خانه اونها کمی وسیع‌تر شده و اینها نشون میده که بهره‌مندی از زینت‌ها طبق همین آیه‌ای که اشاره کردم در سیره معصومین علیهم السلام وجود دارد. اما نکته‌ای که از سیره فاطمه سلام الله علیها و سیره معصومین علیهم السلام میتوان آموخت و بهش توجه کرد اینکه توجه به زینت‌ها نباید شکل افراط و اصل و هدف پیدا بکند و شکل تجمل نباید پیدا بکند. و نکته دیگر، باید توجه بشه در بهره‌مندی از زینت‌ها حالات اقتصادی مسلمان‌ها و جامعه اسلامی. باید توجه به دنیا همراه با توجه به محرومان، توجه به زیردستان و توجه به آخرت باشه. یک زندگی متعادلی با توجه به همین ابعاد باید به هر حال در حیات اقتصادی ما مسلمان‌ها وجود داشته باشه. فاطمه سلام الله علیها در آغاز زندگی ماهایی رو مستأجر بودن به تعبیری، یعنی حارثه ابن نعمان که صحابی گرانقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، خانه هایی داشت در مدینه در اطراف مسجد النبی و این خانه ها رو در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گذاشت و پیامبر اکرم به برخی از کسانی که خانه نداشتن از صحابه‌ای که می آمدن از مهاجرین و امثال اینها، اونها رو در اختیار اونها میگذاشت. وقتی که فاطمه سلام الله علیها ازدواج کرد با امیرالمؤمنین علیه السلام، خانه ای نداشتند و پیامبر اکرم دنبال جایی بود برای زندگی اونها. به حضرت گفته شد که از حارثه ابن نعمان خانه ای رو دوباره طلب کنید. حضرت فرمود که ما حیا میکنیم این که دوباره از خانه های او طلب بکنیم، تا به حال زیاد از او استفاده کردیم. که حارثه وقتی که شنید، خودش آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کرد که من اون چه که دارم در اختیار شماست و من افتخار میکنم که اموالم در اختیار شما باشه. ولذا فاطمه سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام چند ماهی رو در خانه حارثه ابن نعمان بودن و بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حجره ای رو برای فاطمه سلام الله علیها بنا کردن در کنار حجره خودشون کنار مسجد و تا آخر عمر دیگه فاطمه در اون حجره محقر و اون خانه محقر کنار خانه پیامبر اکرم میزیستن و همونجا از دنیا رفتن و بنابر قول قوی تر و معروف در همونجا هم مدفون شدن. انشاءالله خداوند همه ما رو و به هر حال زندگی مشترک جوانان ما رو بالخصوص منطبق با حیات و سیره فاطمه و امیرالمؤمنین علیهم السلام انشاءالله قرار بدهد.
سلام على آل طه و یاسین سلام على آل طه و یاسین سلام على آل خير النبي.
شما برنامه بانوی نور رو شنیدین. برنامه ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها که بر اساس دانشنامه فاطمی تهیه و تدوین شده بود. دوستان علاقمندی که تمایل به خرید این کتاب دارند میتونن به پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به نشانی www.poiict.org مراجعه کنن و یا با شماره تلفن های 88 730 446 با پیش شماره 3.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما بخونی انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 9:16 است و شما همچنان شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف هستید. امروز 27 دی ماه سال روز شهادت سید مجتبی نواب صفوی و دیگر یارانشون در گروه فدایان اسلامه که در سال 1334 به دست دژخیمان پهلوی اعدام شدند. تهیه کننده عزیزمون آقای اسماعیلی بخشی رو با همین موضوع آماده کردن که به اتفاق میشنویم.
روزهای آخر دی یادآور سالگرد شهادت سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی است.
اونی که در دوره جوانی من خیلی رو من اثر گذاشت در درجه اول مرحوم نواب صفوی بود. من اون وقتی که ایشون اومد مشهد 15 سالم بود، به شدت تحت تاثیر شخصیت او قرار گرفتم.
شهید نواب صفوی در اواخر سال 1320 پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد. او پس از 4 سال اقامت در نجف جهت مبارزه با کجروی های کسروی که از نویسندگان حتاک و مخالف دین بود به ایران آمد و با تشکیل فدایان اسلام به مبارزه با بدخواهان و بداندیشان پرداخت.
ایشان بارها و بارها توسط مجموعه خود فدایان اسلام روشنگری کردند، تبیین کردند، اطلاعیه ها، اعلامیه ها، و بعد از اینکه دیگه اینها جواب نداد بالاخره به حکم اسلام جهاد مسلحانه رو شروع کردند در مبارزه با ظلم.
برخواسته از غیرت دینی بود.
خیلی مرد قوی بود مرحوم نواب. من شنیدم یه وقتی رفته بود اردن، گوش ملک حسین گرفته بود، گفت پسر ابو جون این انگلیسا خیلی خطرناکن. آقا سیده ملک حسین یعنی سیده. آره دو انگلیسا خیلی خطرناکن پسر ابو جون. آدم اینجوری بود.
حذف مهره‌های کلیدی رژیم پهلوی همچون عبدالحسین حجیر، سرلشکر رزمارا و احمد کسروی از جمله اقدامات گروه فدایان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی بود.
تونستن این جرقه رو توی ذهن مردم ایران ایجاد کنن که بر ضد حکومت شاه قیام کنن و حکومت اسلامی رو تشکیل بدن.
25 دی 1334 بیدادگاه شاه به سید مجتبی و سه یار فداکارش سید محمد واحدی، مظفر ذوالقدر و خلیل طهماسبی حکم اعدام می‌دهد. شهید نواب صفوی همراه یارانش در سحرگاه 27 دی ماه فدای اسلام می‌شوند و پیکر پاکشان در وادی سلام قم آرام می‌گیرد.
روزی رو می‌بینم که روز انتقام الهی است. چشمان من و برادرمو باز نگه دارید. می‌خوایم تیرایی رو که به جون می‌خریم با چشم ببینید.
شهید نواب صفوی در بخشی از وصیت‌نامه خود می‌نویسد: خواستم که مسلمین جهان را از چنگال جهل و ظلم نجات داده و احکام منور اسلام را اجرا نمایم.
بله، نواب صفوی عنصری بود که یک تنه تصمیم گرفت برای زنده کردن اسلام مبارزه کند. این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب معتزل هلالی درباره نواب صفوی. اما نواب صفوی که بود و چه کرد؟ دعوت میکنم در برنامه یاران انقلاب با زندگی این شهید بزرگوار بیشتر آشنا بشید.
ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما،
ای جوانهایی که با گلوله دشمن تنهای شما و قلب
که حماسه شما دنیا را دچار بهت کرده.
یاران انقلاب، انقلاب
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، دعوت می کنم با برنامه یاران انقلاب همراه ما باشید. در برنامه امروز با یاور دیگری از یاران انقلاب اسلامی آشنا می شد.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، شراح ما باشد و راه تو ای شهید،
چراغ
ما باشد و راه تو.
سید مجتبی میرلوهی، مشهور به سید مجتبی نواب صفوی، در سال 1303 شمسی در تهران متولد شد. پدرش سید جواد میرلوهی روحانی بود که به دنبال سیاست لباس متحد و شکل مجبور شد به عنوان وکیل دادگستری در عدلیه مشغول به کار شود و در آنجا بود که به خاطر سیلی زدن به علی اکبر داور وزیر عدلیه شاه به زندان افتاد و اندکی بعد درگذشت. سید مجتبی با حمایت دایی و مادرش تحصیلات را در دبستان حکیم نظامی آغاز کرد و دوران دبیرستان را در مدرسه صنعتی آلمانها به پایان برد. او همچنین در مدرسه مروی به تحصیل علوم دینی پرداخت. مدتی بعد در شرکت نفت آبادان استخدام شد. به دنبال درگیری یکی از کارگران شرکت نفت با یکی از مسئولان انگلیسی شرکت، نواب سخنرانی کوتاهی کرد و باعث اغتشاش کارگران شد. آقای عبدخدایی از اعضای فداییان اسلام.
در شرکت نفت مسئول سوهانکاری میشه تا اینکه در یک روز یکی از مدیران شرکت نفت که انگلیسی بوده با عصبانیت چکی به صورت یک کارگر ایرانی میزنه که دماغ این کارگر ایرانی خونین میشه.
حجت الاسلام فاضل رضوی، پژوهشگر تاریخ انقلاب.
شهید نواب اونجا قیامی رو برپا میکنن که انگلیسی در کشور ما خدمتگزار ملت ما باید باشه، چه حقی داره که به کارگر ایرانی که صاحب این آب و خاک هست سیلی بزنه؟ باید این قصاص بشه و باید این کارگر ایرانی سیلی بزنه تو گوش مهندس انگلیسی.
نواب صفوی با دیدن این وضعیت برای کارگر رو سخنرانی میکنه. پشت در اتاق اون مدیر انگلیسی جمع میشن و میگه یا باید این مدیر انگلیسی قصاص بشه یا رضایت این کارگر رو جلب کنه.
کاری میکنن که به هر حال انگلیسی ها عذرخواهی میکنن. در اون حالت قیام، همین که یه مقدار قیام آرام میگیره، مطلع میکنن آقای نواب رو که آقا حکومت آمده شما رو دستگیر کنه و بده تحویل انگلیس ها و یه مقدار اوضاع ناجور هست.
هنگامی که نواب صفوی تحت تعقیب قرار گرفت، به نجف اشرف رفت و در آنجا تحصیلات دینی خود را ادامه داد. همزمان با حضور نواب در نجف، احمد کسروی از نویسندگان ایران کتابی موهن به مقدسات نوشت. نواب کتاب کسروی را به علمای نجف داد. حاج آقا حسین قمی از مراجع تقلید و علامه امینی حکم ارتداد کسروی را صادر کردند. آقای عبدخدایی،
مراجع همه او را مهدور الدم اعلام می‌کنند. مرحوم آیت الله سید دستالله مدنی، شهید مهراب، اون موقع در نجف بوده، 13 دینار پسنداز کرده بوده که ازدواج کنه. این 13 دینار به خاطر خدا به نواب صفوی هزینه سفر میده. نواب صفوی از نجف میاد آبادان، در آبادان سخنرانی میکنه، از آبادان میاد تهران، در تهران در مسجد سید الله سخنرانی میکنه، با مرحوم حاج سراج انصاری که جمعیت مبارز با بیدینی رو تشکیل داده بوده ملاقات میکنه، با مرحوم علامه شاه‌آبادی استاد عرفان امام ملاقات میکنه، همه اینها جمعاً علیه کسروی صحبت میکنن. در حقیقت ابتدا مبارزه نواب صفوی یک مبارزه خالص مذهبی بوده که با یک شخصی که الحادش از نظر مراجع اثبات شده بوده برخورد میکنه.
احمد کسروی ترور شد اما جان سالم به در برد و نواب دستگیر شد. پس از چندی با فشار مراجع نواب از زندان آزاد شد و با انتشار بیانیه شدید اللحنی با عنوان دین و انتقام موجودیت فداییان اسلام را اعلام کرد. مدتی بعد سید علی محمد امامی و سید حسین امامی به همراه 9 نفر دیگر از فداییان اسلام کسروی را در کاخ دادگستری ترور کردند و وی به قتل رسید. پس از آنکه انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد، تقلب در انتخابات محرز شد. عبدالحسین هجیر وزیر دربار نقش مستقیم در تقلب انتخابات داشت. در 13 آبان 1328 عبدالحسین هجیر به دست سید حسین امامی از اعضای فداییان اسلام ترور شد و روز بعد پرونده زندگی هجیر پایان پذیرفت. در سال 1334 فداییان اسلام در نظر داشت حسین علا نخست وزیر رژیم شاه را ترور کند، اما عملیات لو رفت و نواب صفوی و یارانش دستگیر شدند. محاکمه نواب و فداییان اسلام آغاز شد و سرانجام نواب صفوی، سید محمد واحدی، خلیل طهماسبی و مظفرعلی ذوالقدر به اعدام محکوم شدند.
با گام‌های بسیار محکم بدون اینکه آثاری از ترس و هراس در چهره او و یارانش دیده بشه، گام‌های محکم به سمت چوبه دار میرن، الله اکبر میگن. وقتی اونها رو به چوبه دار میبندن میگن وصیتی داریم، میگن تنها وصیت ما اینه چشمهای ما رو باز بگذارید،
چشمهای من رو نبندید، بگذارید گلوله هایی که در راه اسلام بر پیکرم میشینه با چشمم استقبال کنم.
در سحرگاه 27 دی 1334 نواب صفوی به همراه یارانش با چشمانی باز و در حالی که اذان میگفت تیرباران شد و به شهادت رسید.
الله اکبر، اشهد الله
تا بعد زانو
اشهد ان محمد رسول الله
از امام خالد
الله اکبر
آتش.
سخن اینها در واقع گم شد در بین فریادهای مستانه و عربده های مستانه دشمنانشون. اینا مردمانی بودند انهم فتکتون آمنوا بربهم، واقعا جوانانی بودند که به خدا ایمان آوردن و از روی اخلاص در راه حاکمیت معارف نورانی اسلام و احکام نورانی اسلام تلاش کردن و در مقابل ظلم و فساد ایستادن. ظلم خاندان پهلوی و فساد خاندان پهلوی و وابستگی اونها به بیگانه ها این حرکت و نهضت را به وجود آورد. اصلا این بود قضیه اینها که در جهت اسلامی شدن جامعه اینها مبارزه ضد استبدادی خودشون و ضد سلطنتی خودشون رو آغاز کردن و متاسفانه در وسط کار همشون از بین رفتن. البته برای خود اونها خوب شد چون به شهادت رسیدن و مقام عالی شهادت دست یافتن، اما برای جامعه خسارتی بود.
دیگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی.
به روان مطهر شهدای ایران اسلامی، به ویژه شهید نواب صفوی، شهید سید محمد واحدی، شهید خلیل طهماسبی و شهید مظفرعلی ذوالقدر درود می‌فرستیم و از حضورتان خداحافظی.
آن رسید تا دمد از دل خاک، لاله‌های نوجوانان خفته به خاک، برخیزید به تفنگ و به خنجر و مشت بشکافید همه سینه و پهلو و پشت باید دشمن وطن میرد باید دشمن وطن میرد
برنامه یاران انقلاب رو شنیدید با موضوع زندگانی شهید